أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن وليك وحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بثناك، عليك مني سلام الله. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. الصلاة على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. یه مسئله کوتاه شرعی عرض کنم، چون ایام مسافرت به مناسبت تعطیلات نوروز هم هست و بعضی عزیزانی که ممکنه صدای من رو دریافت کنند یا در سفر باشند یا قصد مسافرت داشته باشند، بعضی نکات رو عرض میکنم. خیلی کوتاه امشب به یکی از اونها اشاره میکنم. اگر کسی میخواد جایی روزه بگیره تو ماه رمضان، فقط در فرضی ممکنه روزه بگیره که یا در وطنش باشه یا در جایی باشه که اونجا 10 روز قصد اقامت داشته باشه. یعنی از اول باید قصد جدی داشته باشه که 10 شبانه روز اونجا میمونه. اگر در طول روز وارد شده 10 تا 24 ساعت که میشه 240 ساعت اونجا باید توقف داشته باشه. اگر شب وارد میشه حداقل غروب روز 10 رو درک بکنه. یه چند ساعتی ممکنه کمتر اونجا باشه ولی باید غروب 10 روز رو از هنگامی که وارد میشه چنین قصدی رو داشته باشه. اگر از اول احتمال میده که این 240 ساعت رو نمیتونه پر کنه به دلیل اینکه مثلا ممکنه رو بخوان که جایی بره یا ممکنه مثلا اطرافیانش موافقت نکنن که بمونه یا 10 غروب رو نتونه اونجا درک بکنه، اگر چنین اطمینانی رو نداشته باشه از اول این شخص اینجا نه نمازش تمامه نه میتونه روزشو در ماه رمضان بگیره. این که شخص معلق و مشروط بکنه بودنش رو در یک جا به این که اگه فلان حادثه پیش نیاد، اگه مثلا من از شهرم یا از محل کارم احضار نکنن و امثال اینها، اگر چنین شرطی باشه نشون میده این فرد 10 روز در اونجا اقامت نداره. خدای متعال ما و شما رو در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. زیارت قدیریه حضرت امام هادی علیه السلام رو در 2 سال گذشته فقراتی از این زیارت رو مبنای عرایزمون قرار داده بودیم که در اوصاف و مناقب امیرالمؤمنین علیه السلام بود. به بعضی از فقرات این زیارت باز میپردازیم و انشاءالله از رهگذر اوصاف امیرالمؤمنین علیه السلام، ضمن این که خود این اوصاف رو گفتن و شنیدن اگر قصد قربت درش باشد و یا نوشتن و منتشر کردنش، خود این انسان رو به خدا نزدیک میکنه بر حسب روایات، خودش موضوعیت داره. حتی اگر انسان فضائل و مناقب اون حضرت رو میداند باز هم بشنود، با دقت بشنود و اگر می نویسد قبلا نوشته باشه باز هم نوشته باشه باز هم بنویسد، همه این موارد گرچه این چنینه ولی فواید و آثار این امور فقط منحصر به داشتن اون ثواب نیست، بلکه از رهگذر این ذکر فضائل و مناقب انشاءالله برای فردی که این فضیلت ها رو بیان میکنه و اون کس که میشنود، انشاءالله در صورتی که قصد قربتی باشد در تهذیب و تطهیر نفس و در تزکیه انسان مؤثره و این مطلب در اون زیارت جامعه هست، جاهای دیگه هم هست که و جعل صلواتنا علیکم و ما خصنا به من ولایتکم طیبا لخلقنا یا طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا. اینقدر این بزرگواران در پیشگاه خدای متعال ارزشمند و دارای ارج و مقامند که اگر کسی بر اینها درود و صلوات بفرستند یا نسبت به اینها اظهار ارادت بکنه و در دوستی اینها گامی برداره، این مسئله هم سبب طهارت نفسش میشه، هم سبب تزکیهش میشه و هم در خلقش در خلقش مؤثر میشه. اگر انسان به این فوائد هم توجه بکند، اون وقت میفهمد که بیان این فضائل و مناقب میتواند چقدر در تربیت نفس یا در تربیت غیر مؤثر باشه. از این جاها ما باید این درس رو بگیریم و بیاموزیم که تنها راه تربیت فرزندانمون، تنها راه تربیت شاگردانمون و مخاطبانمون و تنها راه تربیت ما شنیدن صریح مواعظ الهی نیست. این هم میتواند کمک کند و مؤثر واقع بشه. البته کسانی که فقط تصور میکنند از این راه گذر انسان تزکیه میشود، اونها هم این انحصاری که در ذهنشون هست انحصار صحیحی نیست. اونام باید ذهن خودشون رو و فکر خودشون رو تصحیح کنند. گاهی از این راه، گاهی از اون مسیر، همه اینها به طهارت نفس ما و تقرب ما به سوی خدا انشاءالله میتواند تأثیر بکنه. البته قصد قربت در اینها بسیار مهمه که باید چه در گفتنش، چه در شنیدنش، چه در انتشارش انسان قصد خودنمایی، قصد ریا، قصد سمعه و امثال اینها رو نباید داشته باشه. انشاءالله به برکت دعای ولی عصر علیه السلام در این ماه پربرکت شما دارای این اخلاص خواهید بود و خواهید کوشید در این زمینه. انشاءالله سر تصدق شما هم خدا در گفتنش به من هم یه توفیق اخلاصی مرحمت بفرماید. این جمله را عرض بکنیم: و انت المخصوص بعلم التنزیل و حکم التعبیل و نص الرسول یا امیر المؤمنین. تو اون فردی هستی که علم تنزیل خاصتاً به تو داده شد و حکم تعبیل هم به تو عطا شد و نص و تصریح پیغمبر در حق تو صادر شد. ما کلمه تنزیل و تعویل رو متعدد میبینیم که توی روایاتمون آمده و به معانی تعویل به کار میره، اما اون وقتی که در برابر تنزیل به کار میره، تنزیل در مقابل تعویل، گویا معناش ظاهر و باطن قرآن باشه، کما اینکه در بعضی از روایات این چنین هست. قرآنی که امیرالمؤمنین علیه السلام جمع کرده بودند که در کتاب کافی و در کتاب سلیم ابن قیس و جاهای دیگری از این کتاب ذکری هست و شرحی آمده، این کتاب چیزی بود که و قرآنی که اون حضرت جمع آوری کردند، قرآنی بود که در او علاوه بر تنزیل آیات، تأویل آیات هم گویا تا حدی بیان شده بود و یک حجم نسبتاً قابل توجهی رو به خودش اختصاص داده بود. این قرآنی که الان در دست ماست همونیست که بر حسب آنچه بر در بین شیعه تلقیه به قبول شده، همونیست که از جانب خدای متعال بر پیامبر خدا نازل شده بود. اما جمع آوری این قرآن در مأموریتی بود که پیغمبر خدا به امیرالمؤمنین علیه السلام داد که اون حضرت بعد از اینکه اون بزرگوار رو تجهیز فرمود و به خاک سپرد، حضرت از خانه خارج نشدن و اهتمامشون رو گذاشتن روی اینکه قرآن رو با این موارد در یک مجموعه‌ای که تو تعبیر روایت اینه که در ثوبی، در پارچه‌ای، این مجموعه رو جمع آوری کردن که بعد عرضه کردند و حضرت آوردند و اونها قبول نکردند و حضرت هم این رو دیگه عرضه نکردند، در اختیار عموم قرار ندادند. در اونجا هم در کافی هست هم در جاهای دیگه حضرت اونجا این چنین بیان کرد: فنادا علی علیه السلام به اعلا صوته، حضرت با صدای بلند، به بلندترین صداها حضرت مردم رو خطاب کرد: یا ایها الناس انی لم ازل منذ قبض رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مشغولا به غسله ثم بالقرآن، از وقتی پیامبر خدا از دنیا رفته من دو کار بیشتر نداشتم، یکی تجهیز پیغمبر غسل و لواحق غسل رو، و بعد هم قرآن مشغول بودم. حتی جمعته کله فی هذا الثوب الواحد، همه این رو تو این مجموعه، این پارچه که در اختیار من هست و پیش روی من هست، الان تو این مجموعه همش رو جمع کردم. فلم ينزل الله على رسول الله آیتن الا وقد جمعتها، هیچ چیزی خدا بر پیغمبر از آیهی نازل نکرد مگه من در این مجموعه من جمع کردم. ولیست منه آیتن الا وقد اقرأنیها رسول الله و علمنی تأویلها، هر آیه‌ای که در اینجا از پیغمبر خدا از من خواست که من بر او قرائت کنم به من قرائت کردم و حضرت تأویلش رو هم به من آموخت. علمنی تأویلها و تنزیلها و ظهرها و بطنها و عمها و خاصها و ناسخها و منسوخها، پیغمبر خدا به من فرمود این آیه راجب چی نازل شده، تنزیلشو گفت، تأویلشو گفت، ظاهرش، باطنش، عامش، خاصش، ناسخش، منسوخش، تمامشو واسه من گفت. فهو هذی، اینی که میبینید همه اونا توش، این جمله نشون میده که از قرآن امیرالمومنین علیه السلام با این قرآن اگه تفاوتی داشته تو این چیزها تفاوت داشته، نه در اصل اون آیات، که الان اصل اون آیات در اختیار ما هست. اون مواردی که در قرآن حضرت بود این چیزا بود که تو این قرآن موجود ما نیست. خب بعد حضرت فرمود که یه سکوتی کرد حضرت. ثم قال علی علیه السلام لئلا تقولوا غدا انا كنا عن هذا غافلين، اینو من به شما میگم تا شما تصور فردا نگید که خدایا ما اصلا نمیدونستیم چیزی هست، ما غافل بودیم ازش. ولئلا تقولوا يوم القيامه اني لم ادعوكم الى نصرتي ولم اذكركم حقي ولم ادعوكم الى كتاب الله من فاتحتي الى خاتمته، فردا پیش خدا عذر نیارید بگید که علی ابن ابی طالب ما رو به یاری خودش نخوند و حقش رو برای ما بیان نکرد و ما رو به قرآن با همه تأویل و تنزیل و اینا ما رو دعوت نکرد. من اینو به شما گفتم که در حقیقت حجت رو بر شما تمام کنم، که بعد دنبال داره که نپذیرفتن دو چه مشکلاتی بعد پیش آمد که من اون دنبالش الان کاری ندارم، ولی تصریح حضرت در اون جمع که خدا این قرآن رو که بر پیغمبر خودش نازل کرده، اون حضرت همه خصوصیات این قرآن رو برای من بیان کرده. حتی تو بعضی روایات داره که فرمود اگه پیغمبر خدا مرا به سفری میفرستاد و من در طول این سفر که بودم آیه ای نازل شده بود یا آیاتی، بعد که برمیگشتم پیغمبر خدا به من میفرمود، حتی میفرمود شب نازل شده، روز نازل شده، کجا بوده، در سهل بوده، در جبل بوده، در کجا بوده، همش خصوصیات رو برای من پیغمبر بیان میکرده و همه وقت حضرت به این مطلب هم تصریح میکرده و هم یه جور افتخار میکرده، کما اینکه در شورای شش نفری که بعد از خلیفه دوم تشکیل شد، حضرت اونجا یه مناشده‌ای دارن، یه در حقیقت استدلالی دارن و محکوم میکنن اونها رو که چرا شما حقی که خدا برای من قرار داده رو نمیپذیرید. اونجا حضرت از جمله چیزهایی که بیان میکنند همینه که خدا به من توسط پیغمبرش علم تنزیل و تعبیل قرآن رو آموخته و به هیچ کس از شما و به دیگران هیچ نداده. این مطلب رو اونا تصدیق هم کردن، در این حال بعدن نسبت به این موضوع اونها سر تسلیم فرود نیاوردن. انتل مخصوص به علم تنزیل و حکم تعبیل. البته بیش از این میشه گفت در این باب، بماند انشالله مطالب دیگه زمانهای دیگر. از این جمله ما عبور کنیم تا انشالله فردا شب عرض خودمون رو نسبت به ادامه این زیارت نورانی انشالله ادامه بدیم. شب اول ماه مبارک رمضانه، شب زیارتی حضرت سید الشهدا ابی عبدالله الحسین علیه السلام، ماه مهمانی خدا با توجه به مقام مقدس حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام آغاز میشه. پایان این ماه هم شب پایان این ماه و شب این فطرم که خدا میخواد این سفره را جمع کند، باز هم اون شب و اون شبها امام حسین علیه السلام محوره. رحمت خدا با حسین ابن علی علیه السلام سفره اش باز میشه و با حسین علیه السلام این سفره جمع میشه. این معنیش اینه که خلق باید به خدا که توجه میکنند بی امام حسین علیه السلام در خانه او نروند. امام حسین علیه السلام یه همچین مقام و منزلتی داره. خب امشب که شب اولین ماهه، به ذهن رسید که همونطور که شبهای اول ماه محرم یه جوری از سفیر امام حسین علیه السلام آغاز میکنن توسل رو، و این توسل رو یه بهانه میگیرند تا اون قریب کوفه‌ای که در گوشه‌ای تنها افتاد و بیار و یاور بود در خانه او برند و در حقیقت از او استجازه کنند تا به مقام منیع حضرت سید الشهدا علیه السلام توجه کنند. بعید هم نیست که از اینجا آغاز کردن بهتر باشه. یکی از اولیاء خدای حاجتی داشت، خیلی متوسل شد، بهش گفتن که اگر میخوای حاجتت رو بگیری باید بری کنار قبر مسلم ابن عقیل، باید بری در خانه سفیر امام حسین، در خانه او رو در بزنی تا از اون طریق ما به تو بدیم. گاهی این چیزا رو انجام میدن، گاهی این راهنمایی ها رو میکنن تا افراد متذکر بشن که این بزرگواران که جان خودشون رو تقدیم سید الشهدا کردن و در راه اون حضرت فدایی شدند، به اینا هم آدم توجه کنه و اینا یه وقت مورد غفلت قرار نگیرن. ما امشب بریم در خانه این غریب کوفه که روی بام دارالاماره که قرار گرفت، در اونجا در ظرف آبی رو خواست، تشنه شده بود، جنگیده بود، خون زیادی ازش رفته بود، تا ظرف آب رو گرفت آمد بنوشد، خونی شد، رها کرد، به کنار گذاشت، ظرف آب دومی دادن، باز هم خونی شد. بار سوم اومد یه جوری آب بخوری که خون داخل ظرف نریزه، کار بدتر شد، دندانه های او ریخت توی ظرف آب. یه ظرف آب رو پس داد، فهمید باید با لب تشنه جان به جان آفرین تسلیم. شاید لحظات آخر بود که از سویدای دل صدا زد مولای خودش امام حسین علیه السلام رو، یه جور سلامی که این سلام حالت عذرخواهی سید الشهدا داشت. آجان من بودم که با نوشتن نامه شما رو از مکه به سوی کوفه دعوت کردم، اما الان از شما عذر میخوام. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. مردم پایین اون دیوار ایستادن، نمیدونن چه حادثه ای اتفاق میفته، یه وقت ببینند پیکر مسلم از بالای دارالاماره به زمین افتاد، این پیکر از اونجا به زمین افتاد، پیکر امام حسین علیه السلام هم، بدن اون حضرت هم از روی اسب به زمین افتاد. نانجیب ها آمدن در حالی که حضرت زنده بود. تطعوک الخیول به حوافرها و تعلوک الطغات به بواترها. امام زمان علیه السلام صدا میزنه یا جدا، در حالی که تو زنده بودی از بهارو بر پیکر تو تازندن. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله.